قاصد روزان ابریداروک کی میرسد باران، قاصد روزان ابریداروک کی میرسد باران.
از آلبوم ترانه بهاری ری را قطعه داروگ رو تقدیمتون کردیم با اجرا و صدای سهیل نفیسی. این هم خیلی جالبه که خواننده جنوبی که اصلا تحت تاثیر یک خواننده جنوبی دیگر به نام ابراهیم منصفی است میاد و یک شعر با چشمانداز جغرافیا و زیست بوم شمال رو از یک شاعر شمالی اینگونه زیبا و نو به نو میخواند. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. اتفاقا یک آلبوم دیگری هم داره به اسم ترانه های جنوب که برخی ترانه های فولک منطقه جنوب ایران و منطقه بوشهر رو با همون لهجه و گاهی زبان هم اجرا کرده که اون هم شنیدنی است. باری با ما همراه باشید در برنامه زنده ققنوس به نشان روشن نیما و شعر او. به اون مقاله پیرمرد چشم ما بود اشاره کردم. اگر بخوانید جلال اونجا نوشته که مثلا کسانی مثل خانلری اصلا مسخره میکردن نیما رو و وقتی که اون میامده و شعر میخونده با یه نگاهی مثلا چی میگی بود اینجوری بهش نگاه میکردن، خیلی وقتا اصلا او رو جدی نمیگرفتن. ولی پیرمرد که چشم ما بود اینگونه ایستاد و چراغی نو برافروخت. پرسش برنامه در همین راستاست با این مضمون که چرا برخی شاعران و مخاطبان در سالهای نخست با شعر نیما مخالفت کردند. یک، چون وزن و قالب آشنای شعر کلاسیک در آثار او تغییر کرده بود. دو، چون موضوعات اجتماعی و واقع گرایانه را وارد شعر کرده بود. سه، چون شعرهایش بیشتر به نثر شبیه بود و برای آنها ناآشنا به نظر می رسید.
سلام، خسته نباشی، نجیبی هستم از درود گزینه دوزو. ممنون از شما، خدا
نگهدار. سلام به عزیزان رادیو فرهنگ و عوامل بسیار خوب ققنوس. من اصلا شعرهای نیما را نمیپسندم، واقعا همون اون گزینه اول و سومش واقعا همین جوریه، اصلا شعر نیست، حرف زده میشه. اگر ما شعرهای نیما رو شعر بدونیم بس مال حافظ و سعدی و اون خیام و اینا رو باسه چی بنامیم یا فردوسی رو؟ من در اثر اصلا نمیپسندیدم، حالا نمیپسندم. ممنونم از این برنامه خوب شما. اگر لطف کنین امروز 40 روز استاد ناصر مسعودی هست، همشهر خودم، اگر یه ترانه از این استاد پخش کنین خیلی ممنونم. از این، البته این برنامه درخواستی نیست.
خیلی متشکرم آقای به حسن پور، شنونده خوب و به همیشگی و کنشگر ما که در بسیار برنامه ها هم حضور ذهنتون جاری است، هم گاهی که بیرون از استودیوم و برنامه داریم خودتون رو ملاقات میکنم و مسرور میشم. عرضم به حضورتون که همچنان کسانی بر ایده شما هستن که شعرهای نیما و شاگردانش اصولا شعر نمیدونن، ولی خب جامعه ادبی و اون خط حرفه‌ای مخاطبان ادبیات نیما رو به عنوان یک آغازگر پذیرفتن و شعرش هم اقبال بسیار داره، چون که اصلا همون خطی که ایجاد کرد انشابهای دیگری هم به خودش گرفت، شعر سپید پرداخته شد، موج نو به وجود آمد و ادامه ماجرا در مورد بلبل گیلان استاد عزیزمون هم به حق میفرمایید که چهلم ایشان رو در پیش داریم، تا در برنامه‌های موسیقایی به رادیو فرهنگ از جمله برنامه نیستان که تخصصی ترین برنامه موسیقی در گروه ادب و هنر شبکه رادیوی فرهنگ هست، دوستان من و استاد و رفیق شفیقم آقای دکتر مهدوی مفصل به ایشان پرداختند. این سو آقای عزیز حسن‌پور رو شنیدیم، در اون سوی ماجرا فیروز پاک باطن برام پیامک فرستادن و گفتن که به اعتقاد من هر سه مورد میتونه پاسخ باشه، چرا که در طول تاریخ سنتگرایان در مقابل هر تغییر مقاومت کردند. از بابل سر شنوندهمون با نام کاظمی هم گفتند که پاسخ میتونه گزینه نخست باشه، چون نیما وزن و روش به شعر به کهن ما رو تغییر داد. خیلی ها این رو به عنوان پاسخ مطرح کردن. بعد هم بخشی از همون شعر مشهور داروگ رو فرستادن، قاصد روزان ابری دار و کی میرسد باران. میخواستم در مورد این شعر بعد از ترانه آقای سهیل نفیسی، مدام به استادش ابراهیم منصفی در یادم می آمد، صحبت کنم که یادم رفت. اینجا میتونم اشاره کنم، یکی اینکه داروگ اون قورباغه سبز درختی است که در شمال ایران نوید باران رو میده، یعنی وقتی او شروع میکنه به خواندن متوجه میشن که بارانی در راه است. و دیگر یه سطر خیلی عجیبی در این شعر هست که وقتی شعر رو میخونی کاملا صدای اون وضعیت رو میشنوید. میگه و جدال دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش میترکت.
ققنوس برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای آفتاب حاله ای از روی ماه تو، مه بر لب
ارغوان، شاخی هم خون جدا مانده من،
ما چون دو دریچه رو به روی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم، هر روز سلام پرسش خنده،
به کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم پرسید، دل من گرفته زینجا، هوس سفر نداری؟
دلی که خانه مولا شود حرم گردد، کز احترام علی کعبه
کبریت زدم، تو برای این روشنای محدود گریست.
از زمزمه دلتنگیم، از همهمه بیزاریم، نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم.
ای آفتاب، ای قامت بلند بودن، با من بگو.
خورشید خم شد تا نگاهت را ببوسد، گل غنچه شد تا قرص ماهت را ببوسد.
ققنوس، مجله شنیداری شعر و ادبیات.
خب ما به نیما خواهیم پرداخت در بخش پرسش، امیدوارم که همچنان با همون همراه باشید، اما در فرصت پیش رو مجله ادبی ققنوس رو در فصل دیگر ورق می‌زنیم. جهان داستان. رمان بازی نوشته دومینیکو استارنونه. کتاب بازی رمانی با موضوع پیری، روایتی از پیرمردی 70 ساله است که مفاهیم عمیقی رو بررسی میکنه. پیرمردی 70 ساله به نام دنیله تصویرگری است که اواخر دوران حرفه‌ای خودش رو پشت سر میگذاره و قراره به ناچار 4 روز تمام رو با نوه 4 سالش بگذرونه. او برخلاف میل باطنیش قول انجام این کار رو به دخترش میده. کتاب بازی رمان ایتالیایی است که مواجهه غیر معمول بین دو ذهن سرسخت رو روایت میکنه. جان پال لایری در مقدمه ترجمه انگلیسی این کتاب گفته که رمان بازی یک ترکیب ادبی فوق‌العاده بازیگوش از رمان نویس معتبریه که بسیاری او رو یکی از بزرگترین نویسندگان زنده ایتالیا میدونن. دومینیکو استارنونه رمانی فلسفی و تأمل برانگیز تصویر کرده. دنیله به خاطر قولی که به دخترش داده باید از میلان، شهری که در اون زندگی میکنه، به ناپل و خونه کودکیش بره که بتا و شوهرش در اون ساکنند. ضعف جسمانی این تصویرگر قدیم به علت عمل جراحی دشواری این سفر و دلکندن از خلوتش رو برای او دوچندان میکنه. دومینیکو استارنونه داستان این رویارویی رو در رمان بازی به خوبی روایت کرد. بخشی از این کتاب رو با اجرای نادر فلاح بشنوید.
باید دنبال راه دیگه ای میگشتم. شاید باید داد میزدم و توجه همسایه ها رو جلب میکردم، ولی رفت و آمد و شلوغی خیابون هر صدایی رو توی خودش خفه میکرد، چه برسه به صدای من که تو سرما ضعیف‌تر هم شده بود. میدونستم بهونه میارم، در واقع خجالت میکشیدم از دنیایی که ازش فرار کرده بودم کمک بخوام. من فقط تأیید دنیای دور و برم رو میخواستم. نمیخواستم داد بزنم و بگم همه چیز از کنترلم خارج شده. نمیخواستم بفهمن پیر مردیم که نوش تو بالکن زندانیش کرده. حتی نمیدونستم ماریو کجاست، از کجا معلوم تلویزیون نگاه میکرد. شاید رفته بود سراغ اجاق گاز یا تیغ پدرش. هر جایی ممکن بود باشه، هر کاری ممکن بود بکنه. نسبت به ماریو خصومت داشتم، غیر مستقیم و به شکلهای مختلف این خصومت رو نشون داده بودم. اما ماریو با کروموزوم‌هایی که از پدرش به ارث برده بود راحت میتونست با هر کسی مقابله کنه و شکستش بده. شایدم زیادی رفتاراش رو بزرگ کرده بودم، شاید چون سرزندگی و انرژی اون موجود کوچولو عصبانی میکرد. ماریو حتی هنرم رو بی‌ارزش کرده بود. تو چند دقیقه همه ی مهارتم رو بهتر از من یاد گرفته بود. تو 4 سالگی جایی بود که من توی 70 سالگی بودم. از جام بلند شدم، نرده های بالکن رو گرفتم و به پایین نگاه کردم. شاید می شد رو خصومت همسایه طبقه اول حساب کنم. احتمالاً با پایین انداختن سطل عصبانیشون می کردم. سطل رو کشیدم بالا، خالی بود. خوشحال شدم. پس تو همین مدت کوتاه یکی اسباب بازی های تو سطل رو برداشته بود. پس به زودی سر و کله ی زن و شوهر عصبانی پشت در خونه پیدا می شد. فقط باید یه جوری ماریو رو راضی می کردم از تلویزیون دل بکنه و بره در رو باز کنه. اما بازم ناامید شدم. امکان نداشت ماریو بتونه در رو باز کنه. زنجیر پشت در رو انداخته بودم. حتی با صندلی هم دست ماریو به زنجیر نمی رسید. زمان کند و کشدار می گذشت. دیگه تحمل نداشتم. سردم بود، هوا ابری بود و به زودی بارون می گرفت. نمی خواستم تو بالکنی که ازش متنفر بودم بمیرم. با مشت کوبیدم به شیشه، می خواستم با لگد بکوبم بهش که چشمم افتاد به دمپایی که پام بود. شک نداشتم همین که به در لگد بزنم استخون پام می شکنه. برای همین منصرف شدم. همیشه فکر می کردم اگه بخوام می تونم کوها رو جا به جا کنم، ولی حالا موجودی عاجز و مفلوک بودم. از همون موقع که معلمم گفت مثل بقیه بچه ها نیستم، قراره توی آینده کار بزرگی کنم، فکر میکردم موجود فوق‌العاده‌ایم، نابغم. اما کار بزرگ چی بود؟ کی تعیین میکرد کارام بزرگ و مهم بوده یا نه؟
iranseda.ir
صدای رمان بازی رو شنیدید با اجرای نادر فلاح. بخشش رو تقدیمتون کردیم. کل این مجموعه زیبا رو با همین اجرای خوب و حرفه‌ای میتونید در پایگاه صوتی ایران صدا بشنوید. فقط اونجا ترجمه‌ای که از نام کتاب شده شوخی هست، یعنی اگر می‌خواید این رو بشنوید شوخی رو جستجو کنید در برنامه کاربردی ایران صدا و به همین رمان ایتالیایی جذاب خواهید شنید. داشتم میگفتم که ایده‌ای که یکی از ایده‌های فیلم به زن و بچه که چندی پیش روی پرده سینماها بود به گوشه ای از این ماجرا ارتباط پیدا میکنه در اذهان بینامتنیتون، حتما سری به اون فیلم هم زدید. فراخوان 12 دوره آموزش شعر کلک خیال منتشر شد. دبیرخانه 20 جشنواره بین‌المللی شعر فجر با انتشار فراخوانی از شاعران جوان برای حضور در 12 دوره متمرکز آموزش شعر کلک خیال دعوت کرد. این دوره آموزشی دهه دوم بهمن ماه به مدت 3 روز در تهران برگزار میشه. علاقمندان میتونن با ارسال آثار خودشون در این دوره آموزشی شرکت کنن. خانم روا و کلامی، رئیس واحد شعر خانه کتاب ادبیات ایران، اکنون مهمان من در برنامه ققنوس هستن. درود بر شما خانم کلامی، خیلی خوش آمدید.
سلام جناب آقای محمدی، عرض ادب خدمت شما و یه سلام هم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. در خدمت
سپاسگزارم از شما، متشکرم. این کلک خیال فقط یک بخش آموزشی است دیگه، رقابتی که درش وجود نداره، درسته؟
بله، نه رقابتی نیست، البته یک رقابت نامحسوس در پسش هست و اونم انتخاب و بررسی آثار برای کسانی که بتونن شرکت کنن. یعنی ما یک لینکی دادیم، دوستان ثبت نام میکنن، اثر ارسال میکنن، اون آثار داوری میشه و خب تعدادی از دوستانی که مستعد هستند رو دعوت میکنیم تشریف بیارن برای شرکت در جشن.
بعد به صورت رایگان خواهد بود؟
بله، فقط هزینه رفت و برگشت زحمتش به عهده دوستان هست و اسکان و کلاس ها و
بله. از تمام ایران یعنی میتونن بیان و شرکت کنن.
بله، از تمام کشور.
استادانشون چه کسانی هستن؟
بله، استادان فعلا امسال چون همه بهر رایزنی هستیم و داخل پروسه هستیم فعلا قطعی نشدن، ولی خب ان شاء الله اون هم به زودی اطلاع رسانی میشه و جزئیات کلاس ها رو هم دوستان در اختیار خواهند داشت.
بسیار خوب. بعد یک کمی هم در مورد مراحلش برامون بگی، چند اثر میتونن بفرستن، تو چه قالب هایی، چه جوریه؟
حتما بهش. حقیقت این است که کلک خیال یک دوره آموزشی هست برای شاعران نوقلم که هر سال در ضمن بزرگترین رویداد شعری ملی ما که جشنواره شعر فجر هست صورت میگیره، که ما این رو اینجوری ترتیب دادیم که دوستانی هم که تشریف میارن برای دوره یه شمایی از آیندهشون داشته باشن و خود جشنواره فجر رو هم نزدیک ببینن، اساتید رو، برندگان رو، نامزدها رو و اینها رو، و برنامه ما اینجوری هست که تقریبا یک ماه پیش از اختتامیه فجر فراخوان رو میدیم و دوستانی که میخوان ثبت‌نام کنن باید سه تا از آثار خودشون رو برام ارسال کنن و یه خلاصه رزومه ای از سابقه شاعریشون، چه بسا البته دوستانی رزومه خاصی نداشته باشن ولی بسیار مستعد باشن تا آثاری که ارسال میکنن و انتخاب بشن برای دوره ما.
بسیار خوب. و محدوده سنی هم قائل شدید براش، درسته؟
امسال بعد یک محدوده سنی بازه سنی هم قرار داده بودیم به خاطر اینکه البته سالهای گذشته هم که ثبت‌نام شده بود 11 دوره گذشته بازه سنی که دوستان شرکت میکردن بین 25 تا هول و هوش مثلا 40 سال، ولی خب دوستان علاقه من چون در بازه سنی بالاتر هم ثبت‌نام میکنن و از گاهی ما پذیرش میکنیم، به یه خورده هم برای اون دوستان مشکل میشه، هم اینجا به لحاظ سردی هوا اینا یه خورده امسال شاید شرایط جوری باشه که اذیت بشن دوستان، برای هم یک بازه سنی مشخص کردیم. البته که اگر دوستانی که کمتر از این سن داشته باشن یا بیشتر باشن و آثارشون جوری باشه که واقعا قابل اعتنا باشه، چون دوره کشوری هست و خب ما خودمون علاقه‌مند هستیم که بیشتر از استانهای محروم، جاهایی که خب اصلا خیلی دوستان در دسترسشون نیست، از اونها ثبت نام کنیم. اگر دوستان مستعدی باشن این بازه سنی هم قابل اقناع است.
بسیار عالی. بعد از مدت، من متولد سال 61 هستم، بعد از مدت ها اولین شاید مثلا فراخوانی است که درش میتونم حضور داشته باشم از لحاظ اینکه دیگه آره یه مقداری سن و سال گذشته دیگه، و هر روی خیلی خیلی با تساهل و تسامح بازه سنی رو اختیار کرده بود. درود بر شما. عرض شد که خب باید به یک نشانی بفرستند آثارشون رو، سه اثر، فرقی هم نمی کنه در چه قالبی باشه، درسته؟
نه نه، ما نو کلاسیک، بسیار رو بایی، محاوره، هر زمینه که دارم فعالیت میکنم.
بعد اسامی استادان کی مطرح میشه، مشخص میشه، قطعی میشه؟
اسامی استادان تقریبا فکر کنم یک هفته قبل از اختتامیه شاید ما بتونیم ببندیم، چون تقریبا چون جشنواره فجر میدونید یک جشنواره ملیه و تعداد خیلی زیادیشون با ما همین الان در حال همکاری هستند، چه به عنوان هیئت علمی، چه به عنوان داور، چه به عنوان اساتید، برای همین باید ببینیم که با کدومشون فرصت میکنن که ما زحمات بیشتری بهشون بدیم و بتونیم از مسئلهشون استفاده کنیم.
بسیار خوب. نمیشه که دهه دوم بهمنم برگزار میشه، سه روز؟
بله بله انشاءالله، 14 هم 15 هم و 16 هم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. محل برگزاری کجاست احیانا؟
محل برگزاری تهران سوهانک، توی یک خوابگاه دانشگاهی که هم خوابگاه و محل کلاس ها همه یک جا باشه.
نه بچه اونجا میمونن سه روز و کلاس میرن و بعدم برمیگردن به منزلشون. هر کجای خاک اجدادی که هستن،
هر روز از صبح تا غروب کلاس هست و بعد از شام هم محفل شیرخانی و نفت شهر هست که دوره هم میشینن صمیمانه و آثارشون رو برهم.
خیلی متشکرم، امیدوارم دوره خیلی خوب و پرباری باشه. اسمهایی که بعدها خواهیم شنید در میان کسانی باشن که اینجا حضور دارن.
انشاءالله.
براتون آرزوی تندرستی میکنم، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه خانم بدرود. خدا حافظ. در برنامه امروز ققنوس از شما پرسیدم که چرا برخی شاعران و مخاطبان در سالهای نخست با شعر نیما مخالفت کردند. سه گزینه مطرح کردم. یک، چون وزن و قالب آشنای شعر کلاسیک در آثار او تغییر کرده بود. دو، چون موضوعات اجتماعی و واقع گرایانه را وارد شعر کرده بود. سه، چون شعرهایش بیشتر به نثر شبیه بود و برای آنها ناآشنا به نظر می رسید. گفتم اگر ایده چهارمی هم در ذهن دارید میتونید با ما در میان نهید. خیلی سپاسگزارم از دوستانی که برامون پیامک فرستادن، عزیزانی که با هم تماس گرفتن. بریم به سراغ پیامک ها. آقای سید محمد حسینی، دبیر بازنشسته از همدان، گفتن که با یاد پدر شعر نو شاعر گرانمایه نیما یوشیج، به نظرم گزینه سه درست است. دوران جوانی با شور و حال مخصوصی در جمع شعر در جمع ها شعر نیما رو میخوندم و یادش به خیر. جمعی از دوستان که اهل دل بودن به من پیشنهاد میدادن که شعرهای او رو بخوانم. میبینید یعنی در طیف‌های گوناگون ادبی موافقان و مخالفان بسیار داشته نیما، و این به نظرم میرسه که به چیز قابل تأمله.
موسیقی
دوست دیگری گودرز ظاهری از مسجد سلیمان هم گفتند که نیما تعریف شعر رو گسترش داد، نه این که از شعر دور بشه. او در واقع شعر پارسی رو از قالب نجات داد و اون رو به زبان و اندیشه پیوند زد. نیما شعر رو از صورت سنتی به جوهره هنری برگردون. چقدر دقیق گفتید. دوستی هم گفتند که در برنامه وطن فارسی به گریزی به این مطلب که قبلا در برنامه ققنوس گفته شده بود، بله برنامه دیشب رو چقدر خوب گوش میکنید رادیو فرهنگ رو، درود بر شما. دیشب در برنامه وطن فارسی من در مورد این صحبت کردم که جایی ثبت نشده که نام نیمایوشیج علی اسفندیاری بوده است و این نام اصلی اوست. مونتا در گفتگو با کارشناسان ایشون معتقد بودن که نعلی اسفندیاری بوده است، یه بحث حقوقیه تقریبا، ولی بدانید و آگاه باشید که جایی ما نیما رو به نام علی اسفندیاری ثبت شده نداریم.
بسن خواستم بگم اگه من صحبت میکنم به برنامه تان زنگ میزنم، شما تلفن من رو پخش نمی کنی. شما فقط برنامه مختص تهرانه، تلفن رو همه پخش کنید.
گفتا به چشم آنچه تو گویی همان کنیم. چرا صدای شما پخش نکنیم؟ خانم شما تاج سر برنامه سازان رادیو هستید و ما برای مخاطبانمون داریم برنامه میسازیم. بدون شما که ما معنایی نداریم. این هم صدای خوب شما بود. از شما پرسیدم که چرا برخی شاعران و مخاطبان در سالهای نخست با شعر نیما مخالفت کردند. در مورد گزینه یک، چون وزن و قالب آشنای شعر کلاسیک در آثار او تغییر کرده بود، که قطعا اینطور بود، چون خیلی اصلا این شکل از وزن عروضی رو درست نمیدونستن. برای اینکه یه خورده دقیق بخوام مطلب رو براتون بگم، شعر نیمایی دو دارد و دو ندارد. آن دویی که دارد وزن و قافیه است و آن دویی که ندارد تساوی مصرع و نظم قافی است. یعنی اگر ما مثلا میگیم بشنو از نی چون حکایت میکند فاعلاتون 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 فاعلون، از جدایی ها شکایت میکند فاعلاتون 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 فاعلون، خب برابرن دیگه. اما در شعر نیما اینطوری نیست. میگه میتراود مهتاب میدرخشد شبتاب، نیست یک دم چکند خواب به چشم کسولی. یعنی میبینید که اصلا یکسان نیستن. و موضوع دوم، چون موضوعات اجتماعی و واقع گرایانه رو وارد شعر کرده بود، که اصلا این جریان شعری روزگار نیما بود و مختص نیما هم نبود. و در مورد گزینه سوم، چون شعرهاش بیشتر به نثر شبیه بود و برای اونها ناآشنا به نظر میرسید، هم میتونه گزینه مد نظر ما باشه. از نیمای بزرگ با شما سخن ساز کردیم، امید که مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. تا فردا و ققنوسی دیگر، بدرود.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
بالم دست کامان، راهکار خشکی پوست در ایام سرد پاییز و زمستان. بالم دست کامان با غلظت بالاتر از کرم و خاصیت رطوبت رسانی بالا، مناسب دستهای شما در سرما. بالم دست کامان با افتخار ساخت ایران.
همیشه بهتر از محصولاتی استفاده کنید که شیرین و خوشمزه اما بدون قند باشه، تا هم بتونید لذت خوردن شیرینیجات رو بچشید و هم محدودیت های غذایی ناشی از قند و شکر رو نداشته باشید. محصولات کامور شیرین اما بدون قند. با کامور لذت خوردن طعم شیرین. سالم باشید.
فرش الماس کویر کرمان، واحد نمونه صنفی کشور، با افتخار نماینده هنر ناب ایرانی در جهان است. فرش الماس کویر، قالی کرمان، الماس درخشان خانه شما.
سلامون علیکم استاد.